ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 14 مرداد ماه، شما همراهان ما که برای شنیدن تازه ترین خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و این برنامه زنده رو مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم. این بار مهتاب وحیدی راد با دستی پر از خبر در استودیو است.
با سلام. مراسم تحلیف حسن روحانی با حضور شماری از مقام‌های رسمی ایران بعد از ظهر شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و حسن روحانی به عنوان رئیس دولت 12 سوگند یاد کرد.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
به گزارش رسانه‌های ایران بیش از 70 هیئت خارجی برای حضور در این مراسم از شامگاه جمعه وارد تهران شدند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از شرکت کنندگان در این مراسم بود که پیش از مراسم تحلیف با حسن روحانی دیدار کرد. در این مراسم علاوه بر حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق لاریجانی، رؤسای قوای مقننه و قضاییه نیز سخنرانی کردند. برخی از نهادهای حقوق بشری طی روزهای گذشته از حسن روحانی خواستار عمل به وعده‌های انتخاباتیش شدند. پویا دادمرز و کرامت عبدولی نمایندگان ایران در مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان در وزن 50 و 60 کیلوگرم با شکست حریفان خود در فینال مسابقات مدال طلا کسب کردند. این مسابقات از صبح امروز در فنلاند آغاز شد و رقابت‌ها در 4 وزن دیگر روز یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت. در مسابقات روز یکشنبه نیز 4 نماینده از ایران در وزن‌های مختلف با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت. محمد رضا نجفی عضو مجمع نمایندگان استان تهران میگوید که شهر تهران در حال حاضر بزرگترین آمار و تجربه فرونشست زمین در تمامی دنیا را دارد. آقای نجفی در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفته است که نبود مدیریت بر منابع آب‌های زیرزمینی سبب افزایش فرونشست‌ها در تهران شده است. وی علاوه بر این مدیریت زیرساخت‌های آب و فاضلاب و مترو را نیز در این ارتباط واجد اهمیت دانست. این عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر اینکه تأکید کرد که دوره جدید شورای شهر تهران، شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت پایتخت باید در کنار مقابله با زلزله برای خطرهای فرونشست نیز چاره جویی کنند. رسانه‌های خبری ترکیه گزارش می‌دهند که ارتش آن کشور حضور نظامی خود را در مرزهای جنوبی همجوار خاک سوریه برای مقابله با شبه نظامیان کرد افزایش داده است. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ترکیه به شدت مخالف حضور شبه نظامیان کرد در قالب واحدهای مدافع خلق در شمال سوریه است. واحدهای مدافع خلق از متحدان اصلی آمریکا در جنگ علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک سوریه هستند. آنکارا واحدهای مدافع خلق را یک گروه تروریستی و وابسته به شبه نظامیان کردی می داند که در داخل خاک ترکیه علیه حکومت مرکزی در حال جنگند.
ممنونم از تو مهتاب وحیدی راد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنوید. و از مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خواهید شنید.
صلح ما به سلاح ما متکیست و سلاح ما بر صلح ما تکیه دارد.
حسن روحانی در نطق خودش در مجلس از آزادی و مشارکت بالای مردم در انتخابات گفت.
لوازم و استانداردهای دموکراسی فقط محدود به نفس برگزاری انتخابات یا شمارش آرای کسانی که در انتخابات شرکت کردند نیست و محدود به این وجوه نمیشه.
و کارنامه اقتصادی دولت قبلی یکی از پایه‌های اصلی سخنرانی روحانی در مراسم تألیف.
سرمایه گذاری تنها مربوط به این نیست که فرضاً دلار وارد ایران میشه، بلکه این سرمایه گذاری با خودش تکنولوژی میاره، کارآمدی مدیریت میاره، کارآمدی سازمانی.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید تا بیشتر از این بشنوید. همونطور که شنیدید، حسن روحانی عصر شنبه در مراسمی در مجلس شورای اسلامی سوگند ریاست جمهوری ادا کرد. آقای روحانی خطاب به نمایندگان مختلف کشورهای حاضر در مراسم گفت ایران آماده همکاری با کشورهای اونها در پیشبرد منافع مشترک است. آقای روحانی در این مراسم از فعالیت‌های دولت قبلی خودش، موضوع پرونده هسته‌ای ایران و عملکرد اقتصادی دولتش گفت و بر تعامل سیاسی در داخل و خارج از کشور هم تاکید کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی از برلین از راه اسکایپ همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این سخنان گذشت. احسان، نطق آقای روحانی مشخصاً در چند بخش تقسیم بندی شده بود. مسائل سیاسی و اقتصادی و برجام و روابط بین الملل شاید بشه گفت از اصلی ترین بخش های این نطق بود. اجازه بده قبل از اینکه سوالم ازت بپرسم بخشی از سخنان آقای روحانی رو در حوزه سیاسی بشنویم.
این دولت میخواهد دولتی معتدل باشد که نه با هر پرخاشی بترسد و تسلیم شود و نه با هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد. ما دولتی مصلح هستیم چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، که صلح را بر جنگ و اصلاح را بر جمود ترجیح می دهیم. ما همیشه آماده دفاع از ملت خود هستیم، اما دفاع را فقط با سلاح ممکن نمی دانیم. ما پشتیبان نیروهای مسلح خود هستیم، اما بزرگ
احسان، مهمترین محورهای صحبت‌های آقای روحانی در حوزه سیاسی چه بود؟
آقای روحانی خیلی تاکید داشت در صحبت‌هاش که رأی مردم یک پیام مشخص داشته و مردم در این انتخابات نظر خودشون رو به صراحت اعلام کردن و با زبان رأی گفتن که چه چیزهایی رو میخوان و چه مواردی رو نمیخوان، و منتخب مردم هم باید بر وعده هایی که به مردم داده پایدار باشه و به اون وعده ها عمل کنه. همینطور گفتن که ما نیازمند یک درک مشترک و توافق ملی بر سر مفاهیم ملی، مصالح ملی و همینطور همکاری درباره این مصالح ملی هستیم و تفاهم و همکاری ملی یک ضرورت هست در کشور.
اما مسائل اقتصادی هم یکی از مواردی بود که آقای روحانی توی صحبتاش خیلی تاکید داشت بهش. در واقع از عملکرد اقتصادی دولت قبلی خودش به صورت تمام قد دفاع کرد.
اما باید به هوش باشیم که حفظ این دستاوردها و استمرار توفیقات کشور مستلزم برخورداری از یک اقتصاد قوی، پویا و تأثیرگذار در عرصه جهانی و منوط به توسعه علمی و تکنولوژیک در کشور است. برنامه محوری دولت 12 مبتنی بر همون شعار انتخابات است، یعنی آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت. البته انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند فراهم آوردن برخی مقدمات بوده است. ما از ابتدای دولت 11 یک مسیر 8 ساله را برای انجام اصلاحات اقتصادی طراحی کردیم و در 4 سال ابتدایی، یعنی طی دولت 11، دستیابی به ثبات اقتصادی در داخل کشور و ایجاد تعامل.
شنیدی احسان که آقای روحانی در واقع در دفاع از عملکرد اقتصادی دولتش گفت که به صورت 8 ساله روی این مسائل برنامه ریزی شده بود. چه موارد دیگه ای رو مشخصا در حوزه اقتصاد آقای روحانی مطرح کرد؟
آقای روحانی تاکید داشت که به نوعی یک گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت خودش ارائه بکنه، یک تک رقمی شدن نرخ تورم، 2 رقمی شدن نرخ رشد اقتصادی که آقای روحانی ازش به عنوان یک موفقیت بی سابقه یاد کرد، ایجاد اشتغال سالانه 600 هزار شغل و همینطور افزایش تولید نفت ایران، از جمله مواردی بود که آقای روحانی به عنوان گزارش عملکرد 4 ساله گذشته خودش ارائه کرد. و همینطور در صحبت‌های امروز آقای روحانی و همینطور صحبت‌های علی لاریجانی رئیس مجلس خیلی تاکید شد بر موضوع سرمایه گذاری خارجی، خصوصا اینکه مخاطب این صحبت ها میتونستن نمایندگان دیگر کشورهایی باشن که در این جلسه حضور داشتن.
برجام که یکی از این دستاوردها هست در واقع برای مسائل اقتصادی که آقای روحانی در موردش صحبت میکرد، یکی از موضوعهای کلیدی صحبتهای آقای روحانی بود در این نطق بعد از مراسم سوگند. در واقع هم به عنوان دستاورد دولت قبلش در مورد برجام صحبت کرد و همین که در آینده نگاه دولت آینده به برجام چطور خواهد بود.
از سوی مردم و مسئولین کشور به صراحت اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود، ولی در مقابل تداوم بدعهدی های آمریکا نیز ساکت نخواهد نشست. ملت ایران ثابت کرده است که احترام را با احترام و تحریم و تهدید را با اقدام متناسب و استقامت و مقابله به مصر پاسخ خواهد داد. ما با نوآمدگان جهان سیاست کاری نداریم، اما به کهنه سواران اعلام می‌کنیم که می‌توان تجربه برجام را به یک الگو در روابط و حقوق بین الملل تبدیل کرد. می توان از این استثناء قاعده ای ساخت. آنان که قصد پاره کردن برجام را دارند بدانند که با این کار تومار عمر سیاسی خود را پاره خواهند کرد.
این بخش از صحبت‌های آقای روحانی در زمینه حوزه سیاست خارجی و همین موضوعی که در واقع تاکید کرد که ایران ناقض برجام نخواهد بود، یکی از موضوعهایی هست که میشه گفت در سایت‌های خبری و در شبکه‌های اجتماعی به شدت در موردش بحث شد. میتونی برامون یک کمی خلاصه‌تر بگی از عبارت‌هایی که آقای روحانی در این صحبت‌هاش در حوزه سیاست خارجی استفاده کرد؟
آقای روحانی عبارتی که به کار برد که به نوعی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته این بود که گفت که امروز روز رونمایی از مادر بمب‌ها نیست، بلکه بیایید از مادر مذاکرات رونمایی بکنیم. آقای و این عبارت خاص آقای روحانی مورد توجه قرار گرفته بود. آقای روحانی بار دیگر آمریکا را به نقض توافق اتمی وین متهم کرد و گفت که درسته که این توافق دستاوردهای اقتصادی برای ایران داشته و تاکنون گره‌های زیادی را از اقتصاد کشور باز کرده، اما بدعهدی آمریکا بی‌اعتماد بودن به این کشور رو به عنوان یک شریک به اثبات رسونده. کنایه‌هایی که در واقع آقای روحانی مطرح می‌کرد چه در موضوع توافق اتمی وین مبنی بر اینکه کسانی که قصد پاره کردن برجام را دارند تومار سیاسی خودشون رو پاره می‌کنن، و همینطور صحبت‌های تلویحی کرد درباره سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه و فروش تسلیحات به کشورهای منطقه و اعلام کردند که این اقدامات باعث تنش درگیری‌ها در منطقه میشه و بذر اختلاف و دودستگی را در منطقه میکاره. این تعبیری است که آقای روحانی به کار برد و همینطور گفت که ما میخواییم صدای اعتدال رو به صدای عالم و صدای منطقه تبدیل بکنیم، که در واقع این بخش از صحبت‌هاشون به نوعی مخاطبش میتونست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مهمانان خارجی این نشست باشه.
میتونی خیلی خلاصه و کوتاه بگی که رئیسان دو قوه دیگه چه موضوعی رو مطرح کردن؟
رؤسای دو قوا ابراز امیدواری کردن که آقای روحانی به زودی کابینش را به مجلس معرفی بکنه. علی لاریجانی تاکید داشت بر اجرای برنامه ششم توسعه از سوی دولت که این برنامه مورد مناقشه مجلس و دولت هست و عملا دولت به بخش‌های زیادی از اون انتقاد داره و به نوعی به نوع تصویب این برنامه در مجلس هم انتقاد داره. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صحبت‌هایی کرد که با صحبت‌های دو رئیس قوه تا حدودی متفاوت بود و بیشتر یک متن فقهی و قرآنی را خوند و تاکید کرد بر اینکه بنیادی‌ترین مبنای قانون اساسی نگاه توحیدیه و این نگاه توحیدی در عرصه سیاست خارجی میگه که از هیچ قدرتی نباید ترسید.
خودت میدیدی احسان زمانی که مراسم در حال برگزاری بود، خیلی از کاربران توییتر در حال توییت کردن صحبت‌های آقای روحانی بودند، به حاشیه‌های مراسم می‌پرداختند و توی بقیه شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعال بودند، کسانی که سعی می‌کردن عکس‌های رو منتشر کنند. یک کمی از این حاشیه‌ها برای ما بگو که نسبت به دوره‌های قبل خیلی انعکاس پررنگ‌تری داشت.
عکس یادگاری که شرکت کنندگان در نشست گرفتن بازتاب زیادی داشت و این تعبیر مطرح شد که این عکس مردانه‌ای بوده. در تصاویری که از تلویزیون ایران پخش می‌شد، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قصد داشت که در کنار آقای روحانی بیسته. اون تصاویری که در لحظه اول پخش می‌شد، اما همراهانشون اعلام کردن که ایشون در واقع در گوشه دیگر شرکت کنندگان باید بیستن و در واقع در حاشیه این تصویر قرار گرفتن که این عکس بازتاب های زیادی داشت. عکسی از تلاش نمایندگان برای اینکه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عکس یادگاری یا سلفی بگیرن هم خیلی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته و همینطور عکسی که حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر خارجه ایران گرفته، یعنی آقای قشقاوی در حال عکاسی است و از نمایندگان مجلس که قصد داشتن با خانم موگرینی عکس یادگاری بگیرن در حال عکاسی گرفتن عکس هستند که این موضوع هم بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. قطع شدن پیاپی میکروفون‌ها چه در زمان پخش سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس و چه زمانی که آقای روحانی صحبت کردند بعد از مراسم تحلیل و با حضور رئیس دو قوه، هم از حاشیه‌های مراسم امروز بود که خبرنگاران صدا و سیما از آقای روحانی می‌خواستن که صحبت‌هاشون رو تکرار بکنن و می‌گفتن ضبط نشده، اما رؤسای سه قوه اصرار داشتن که همون چیزهایی که ضبط شده رو پخش بکنین. و موضوع شرکت کنندگان برنامه هم یکی از حاشیه‌های برنامه امروز بود.
همونطور که گفتی، بعضی از این عکس‌ها که به صورت سلفی گرفته می‌شد توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هشتگ تحلیف و خیلی هم در حال چرخیدن و دست به دست شدن هست و انتقادهایی هم وارد هست به برخی از این عکس‌هایی که در صحنه مجلس گرفته شده. خیلی از تو ممنونم احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی از اسکایپ همراه ما بود و نگاهی داشت به آنچه که در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی برگزار شد. اما آقای روحانی در بخشی از سخنانش در نطق خودش تاکید کرد که حاکمیت دوگانه در ایران وجود نداره. این یکی از سوالاتی هست که کیوان حسینی با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس در میان گذاشته.
یک تناقض و پارادوکسی در قانون اساسی وجود داره که برمیگرده به دو ریشه بودن بنیان مشروعیت در جمهوری اسلامی، یک سو مشروعیت به تعبیر الهی و یک سو مشروعیت دموکراتیک. این طبیعتاً مابعضه ها و آسیب ها و پیامت های خودش رو در پی داشته، یعنی رهبری هم مبتنی بر اختیارات اصل 110 قانون اساسی و هم اختیارات فراقانونی که داره و جایگاهی که داره و مجموع نیروهایی که اون رو حمایت میکنن در ساختار قدرت، ملاحظات و چشم‌اندازهای مطلوب خودش رو تعقیب میکنه و تلاش میکنه که اونها رو تسری بده به حوزه اجرایی و رئیس جمهور. رئیس جمهور هم طبیعتا خودش رو مستظهر میدونه به رأی اکثریت جامعه. البته من داخل پرانتز بگم که آقای روحانی یک تاکید مؤکدی داشت بر گزینش رأی جمهور به وسیله مردم، ولی واقعیت تلخ اینه که در جمهوری اسلامی همه انتخابات ها بعد از گزینش اولیه توسط شورای نگهبان و با نظارت استصوابی اون متحقق میشه، به ویژه در مورد مجلس خبرگان که فقط 6 فقیه منصوب رهبری نامزدها رو فیلتر میکنن. اما اگر از این مسئله به اغماز بگذاریم، به هر حال رئیس جمهور منتخب اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات هست، رهبر طبیعتاً مسئولیت خودش رو از خبرگان گرفته.
بخش دیگری از صحبت‌هاش آقای روحانی ایران رو برج بلند دموکراسی توصیف کرد. آقای کاظمیان، شما این توصیف رو چطور دیدید؟ آیا تا چه اندازه میشه به نظام سیاسی ایران، جمهوری اسلامی در ایران گفت برج بلند دموکراسی.
در صحبت‌های امروز تحلیف آقای روحانی مرکز ثقل، صحبت‌های ایشون به گمان من سیاست خارجی و برجام و تعامل با نظام بین‌الملل و موازی از این دست بود، اما اون بخشی که برگشت به داخل کشور خیلی مختصر بود، از جمله همین جمله و وجهی که شما اشاره کردین که خب واقعا قابل تأمل هست. البته قابل پیش بینی است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور برگزیده انتخابات و مستثر به به هر آرایی که متوجه ایشون شد، یک چنین ستایش و تجلیلی بکنه از وضع دموکراسی در ایران. اما واقعیت اینه که لوازم و استانداردهای دموکراسی فقط محدود به نفس برگزاری انتخابات یا شمارش آرای کسانی که در انتخابات شرکت کردن نیست و محدود به وجوه نمیشه. احتیاج به لوازم و استانداردهای دیگری داره، از جمله آزادی احزاب، از جمله امنیت و آزادی مطبوعات، از جمله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه‌ای که همه نیروهای سیاسی و همه افرادی که داوطلب هستن امکان شرکت در اون رو داشته باشن، در حالی که با فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عملاً حتی انتخاباتی که برگزار میشه حالت دو مرحله‌ای داره، با یک استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در فاصله قرار میگیره و اون وجوه دیگر دموکراسی از جمله بحث آزادی عقیده و بیان یا مشارکت همه نیروهای اجتماعی از زنان گرفته تا اهل تسنن و تا منتقدان و مخالفان وضع موجود، اینها همه منتفی است و طبیعتاً گمان میکنم که صحبت آقای روحانی فقط یک تجلیلی است که شاید برخی از مدعوین مثل دیکتاتوری مثل مگاوه رو راضی کنه، اما بعید میدونم کسی مثل خانم مگرینی خیلی همدلی داشته باشه با این ارزیابی آقای روحانی.
آقای کاظمیان، امروز 14 مرداد سالگرد امضای فرمان مشروطه هست، موضوعی که آقای روحانی هم به شکلی بهش اشاره کرد که گفتش که این داستانی هستش که از 111 سال پیش تا کنون ما داشتیم در ایران و به نوعی مسئله رو برد به گذشته و پیوندش داد به انقلاب مشروطه، نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو در ایران، و گویی که این نظام در ادامه انقلابی هستش که 111 سال پیش در ایران انجام شد. این بخش از صحبت‌های ایشون به نظر شما چه معنایی داشت و تا چه اندازه اصولا میشه پیوند برقرار کرد بین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مشروطیت که به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسیده؟
یادکرد آقای روحانی یادکرد مهمی هست، قابل ارزش هست، همچنان که آقای علی لاریجانی هم چنین یادکردی داشت. اما واقعیت اینه که شاید انقلاب اسلامی و خیزش مردم در سال 57 رو و آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی اون ها رو در راستای مطالبات نهضت مشروطه بشه ارزیابی کرد که چون این چیزی به گمان من وجود داره، اما قطعا فاصله فاحشی هست و دره عمیقی بین اون چیزی که الان مستقر هست در ایران و جمهوری اسلامی داره اون رو نمایندگی میکنه با مطالبات انقلاب مشروطه. یعنی اگر فراموش نکنیم که حاکمیت قانون و تأسیس عدالت خانه و همینطور تکوین یک پارلمان ملی، اینها جزء مهمترین خواستهای مشروطه خواهان بود در 111 سال پیش. متاسفانه در شرایط امروز ایران همچنان نیروهای سیاسی اجتماعی دغدغه دار قوه قضایی مستقل، منصف و بیطرف هستند. یعنی یکی از بزرگترین مشکلاتی که گریبان جامعه مدنی ایران رو گرفته فقدان یک عدالتخانه هستش که از حقوق شهروندان پاسداری کنه. همینطور مشکلی که وجود داره وجود یک پارلمان کاملا مردمی هست که نمایندگان نیروهای اجتماعی در اون حضور داشته باشند و مطالبات لایه‌های اجتماعی مختلف رو ابراز کنن، اعلام کنن، و همینطور در مورد عدالت و تحقق آزادی بیان، عقیده و حاکمیت قانون حتی. یعنی مشکلی که وجود داره اینه که حتی قانونی که در کشور حکم فرماست و لوازم قانون اساسی مستقر، اینها متحقق نمیشه. ادامه حذف رهبران جنبش سبز که الان 2362 سه روز از اون سپری شده، برخلاف حتی تصریح قانون اساسی است، یعنی فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت هست، همین از طرف نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشه و به یک معنا متاسفانه مهمترین خواستها و مطالبات مشروطه خواهان 111 سال پیش همچنان به گمان من جاری است و یک شکاف فاحشی وجود داره بین استانداردها و کارنامه جمهوری اسلامی با اون چیزی که در واقع از طرف مشروطه خواهان در انقلاب مشروطه ابراز شد.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که ایوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما مسائل اقتصادی هم موضوع عمده‌ای بود در سخنان آقای روحانی در این مراسم. بشنویم نظر احمد علوی اقتصاددان از سوئد رو که در مورد محورهای اقتصادی این صحبت‌ها با رادیو فردا صحبت میکنه.
اگر بخوایم خلاصه کنیم کل سخنرانی آقای روحانی رو، میباید گفت ایشون نقطه اساسی تمرکزش روی دو موضوع اساسی و کلان گذاشته، یکی سیاست خارجی و دیگه مسائل اقتصادی، که البته این دوتا رابطه دو سویه هم با هم دیگه دارن. چرا؟ برای اینکه به اتفاق نظری که بین سران حاکمیت وجود داره، یکی از نقاط ضعف اساسی حاکمیت مسئله ناکارآمدی اقتصادیه که خودشون نشون میده، مثلا در نابسامانی نرخ سرمایه گذاری، اهم از سرمایه گذاری داخلی یا خارجی، و همچنین ناکارآمدی نرخ رشد اقتصادی و نوسانش و کمبودش. از این مسئله که بگذاریم، مسئله اشتغال وجود داره که خانواده های ایرانی با اون کم یا زیاد مواجه هستن و اون رو تجربه میکنن، و میرسیم به مسئله سرمایه گذاری خارجی. سرمایه گذاری خارجی البته یک معنای نمادین داره که نشان میده که یک کشور مقبولیت بین‌المللی داره، یک کشور پذیرفته شده از سوی محافل مالی، اقتصادی و کشورهای جهان، و یک معنای واقعی داره. معنی واقعیش اینه که خب طبیعی است که با توجه به ورود سرمایه به ایران، سرمایه گذاری انجام میشه. سرمایه گذاری تنها مربوط به این نیست که فرضاً دلار وارد ایران میشه، بلکه این سرمایه گذاری با خودش تکنولوژی میاره، کارآمدی مدیریت میاره، کارآمدی سازمانی میاره، و آموختن و آمیختن با جهان پیرامون، جهان پیشرفته هست. اهمیت اومدن سرمایه به ایران یکی از مواردش اینه که با جذب سرمایه خارجی، حتی سرمایه داخلی هم ترجیح میده در اقتصاد ایران باقی مونه و از فرار سرمایه جلوگیری میشه. خب بخش قابل توجهی از مخاطبان آقای روحانی سران کشورها یا مقامات سایر کشورها هستن، طبیعتاً میباید ایشون مسئله سرمایه گذاری خارجی رو مطرح بکنه، و با تاکید با ثباتی که ایشون گفت، یعنی مسئله ثبات اقتصادی و ارضی، و همچنین به نوعی با ابراز تمایل و اینکه اقتصاد ایران گشوده است به سمت سرمایه خارجی، تلاش بکنه که نظر اونا رو جلب بکنه برای اینکه محافل اقتصادی خودشون رو فعال بکنن برای سرمایه گذاری در ایران. اما باید توجه داشت که ما در ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی با دو مشکل عمده روبرو هستیم. یکیش مسئله اینه که علارغم اینکه آقای روحانی ادعا میکنه که سرمایه گذاری در ایران هیچ مشکل حقوقی یا قانونی نداره، ولی ما میدونیم که قوانین در ایران به خصوص قانون اساسی چنان تفسیر بسیره که با قدرت یافتن جناح مقابل، یا اینکه حتی جناح مقابل در شرایط فعلی که الان قوه مجریه رو در اختیار نداره، میتونه با اشاره به این قانون یا اون قانون، یا با تفسیر این قانون اون قانون، فضایی رو ایجاد بکنه. این فضای ناامن باعث میشه که سرمایه گذاران خارجی نیان. نمونهش رو در مورد توتال یا حتی سرمایه گذارهای دیگر هم ما دیدیم که با چه پروسه کندی صورت گرفت تا به اینجا رسیده، باز هم مناقشه در مورد اون وجود داره، علارغم اینکه این سرمایه گذاری تمام حمایت‌های قانونی و حتی بیشتر مقامات هم داشت. الان جناح مقابل اگر بتواند تلاش خواهد کرد که اون رو متوقف بکنه، کما اینکه دنبال این هم هستن. بجز مسائل حقوقی، مسائل حقیقیه بیاد داشته باشیم که اقتصاد ایران الان تحت سلطه سپاه پاسداران و نهادهای شبه دولتی موازیه، و این رقابت در ایران رو، این سرمایه گذاران خارجی رو نگران میکنه برای اینکه سرمایه‌هاشون رو بیارن. مسئله اینه که رقابت وجود نداره، فساد بسیار گسترده‌ای که البته یک بخش از این فساد با حضور سپاه و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد ایران توضیح داده میشه. بنابراین علارغم اینکه اقتصاد ایران نیازمند سرمایه گذاری خارجیه و سرمایه گذاری خارجی میتونه به رشد پایدار اقتصادی در ایران کمک بکنه، اما وعده‌هایی که آقای روحانی میده یک موانعی داره برای تحققش. و از طرف دیگه اگر توجه بکنیم به وزن سیاسی و اقتصادی کسایی که مشارکت کردن در این مراسم تحلیل، متاسفانه باید گفت که آقای روحانی مخاطباش در جای دیگه هستن. این کسانی که در این مراسم تحلیل شرکت کردن، اینها کسایی نیستن که قادر باشن یا تمایلی داشته باشن که در مورد سرمایه گذاری در ایران مشارکتی داشته باشن. این نکات رو البته باید توجه داشت که اگر قرار بود آقای روحانی واقعا در مورد جریان کسب اعتبار باشه در نزد سرمایه گذاران بازرگانان، میبایست دست کم افرادی که انتخاب شدن و دعوت شدن از سوی کشورهایی باشن که علاقمند هستن به سرمایه گذاری.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. نظرات اقتصادی او رو شنیدیم در مورد محورهای اقتصادی نطق آقای روحانی در مراسم تحلیف. ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. تا این لحظه همچنان با ما بمونید و در مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم در مورد همین موضوع بیشتر بشنوید.